بسم الله الرحمن الرحیم. بیش از 10 نظریه را تقریر کردیم قبلا به شکلی و هفته قبلا با شکل دیگری، یعنی با یک کمی بازسازی عرض کردیم. حالا ما از بدون اینکه خیلی ترتیب منطقی، یعنی طبق اون ترتیب اونجا بریم جلو، فعلا امروز اون نظریه‌ای که سابق نظریه سوم می‌دونستیم، چون الان آماده تر بودیم تو اونو، فکر میکنم که از اون نقطه هم شروع بشه، از یه جهاتی بهتره که گام به گام بریم جلو بهتره. یکی از اون نظریات 12 گانه در علم انسانی اسلامی اون نظریه است که گاهی هم خیلی راحت مسخرش میکنند و اون نظریه در واقع شورای نگهبانی علوم اسلامی نسبت به علوم انسانی است. گاهی خیلی یه دستی میگیرن و مسخرش هم میکنن. ما به عکس میخوایم خیلی قرص و محکم میخوایم ازش دفاع بکنیم، البته با ملاحظاتی که داره، و این دلیل حالا اینو اول بررسی میکنیم. اون نظریه که در ترتیباتی که سابق من میگفتم، اینجا نظریه سوم در اون تنظیمات اوائل، اون جلسات اول ماست فکر میکنم، که علم تطبیق داده شده با معارف دین و مسائل دین و ارزش شده بر دینه. در اینجا الان ما اون گفتمان علم را به معنای ساینس را به هم نمیزنیم، اینا همه این ساختارها جای خودش. حالا علم چه انسانی چه غیر انسانی میگیم، علم این همینی که موجوده، این علمی که حالا وجود داره و با همین گفتمان و پارادایم ها و ضوابط و شاخص هایی که هست، چه انسانی چه غیر انسانی و حتی چیزایی مثل فلسفه که حالا ما خیلی اونو علم انسانی نمیدونیم، حالا این امروزی ها توی اصطلاحاتی اونم رو انسانی میدونن. ما فلسفه رو علم انسانی که نمیدونیم، طبق حکمت اسلامی نه تنها علم انسانی نیست بلکه مادر همه علومه و حاکم بر همه علومه. ما این نظریه سوم میگه آجان علم بشری، علم بشری به معنای عام، عام از فلسفه، علوم طبیعی و علوم ریاضی و علوم مهندسی و علوم انسانی به معنای به چند معنایی که داره، بدونی که ما الان دست به ترکیب گفتمانی این علوم بزنیم، یعنی بگیم آقا شما روش رو چرا یه تک روشی شدید، شما روشتو اصلاح بکن، شما این کار بکن، نه با هیچ کدوم اینا این حرفا رو نمیزنیم. شما مسیر خودتو برو، این تعابیری که گاهی هم در کلمات آمده، بذارید علم مسیر خودشو بره با همون پارادایم خودش، با گفتمان خودش، با روش تحقیق خودش، چه علم انسانی چه علم طبیعی چه حتی علوم عقلی، هر کدام با سبک و مناهج خود مسیر ترقی خود را طی بکنید. نظریه سوم میگه که از نگاه یک دیندار این محصول باید عرضه بر دین بشه، این محصول باید عرضه بر دین بشه و اصلا از نقش‌های مهم دین این است که در حوزه معرفتی بشر هم یک نوع فرمان روایی داشته باشه و عرض شود که نقش ایفا بکنه. عرض شود که و با این نگاه به دین، حداقل حالا برای صاحب اعتقاد و اذعان به دین، میگه اینا باید عرضه بر دین بشه. این نظریه این رو میگه که این در واقع همون میگه که معارف دین و علوم اسلامی اینا شورای نگهبان عرض شود که هم فلسفه هن، هم علوم طبیعی هن، هم علوم انسانی هن. این خروجی و نظری و محصول و این باید بر این علوم اسلامی و معارف دینی عرضه بشه. این یک بعد از ابعاد اسلامیه. ما نظریه ملتی داریم، نظریه چند زاویه‌ای داریم، یه بعد از علم انسانی اسلامی اینه، یعنی میگیم علم وقتی اسلامی میشه که این عرضه شده باشه. منتها حالا میگیم این مسخره میشه به دلایلی که حالا بعد از خواهیم کرد که بخشش درست نیست. حتما باید عرضه بشه، حتما این علم باید عرضه بشه، به دلیل اینکه شما این علوم را قراره که مبدل به فناوری بشه و بیاد در عرصه زندگی نقش ایفا بکنه و دینم برای همین تنظیم زندگی آمده و لذا به این دلیل باید عرضه بشه که حالا عرض میکنیم چگونه باید عرضه بشه. ما این نظریه سوم رو فعلا نقطه عزیمت و آغاز بررسیمون قرار میدیم که نقش شورای نگهبانی برای معارف دین و به تبع اون علوم اسلامی نسبت به همه دانش‌های بشریه از جمله علوم انسانی، همه دانش‌ها از جمله علوم انسانی. خب این نظریه ما منحصر نمی‌دونیم تصویرمون رو به این نظریه، ولی از این نظریه دفاع می‌کنیم. این نظریه مبتنی است بر مجموعه‌ای از مفروضات در دو سه محور. یک محور مفروضاتی ما در حوزه خود دین داریم، در حوزه خود دین و معارف دینی داریم، به همین معنایی که یعنی کتاب و سنت. دینی که ما اینجا میگیم با این بر اساس این مفروضات باید این نظریه، یعنی این نظریه میشه اثبات بشه. خب حالا بخش اول مفروضاتیه که ما در دین داریم، بخش دومش در علم داریم، بخشش هم حالا نکاتی که جلسه‌های بعد عرض میکنیم. اما حالا اون قسمت اول را، این نظریه قابل اثبات و دفاع بنابر پایه‌هایی که محور اول آن مفروضاتی در حوزه دینه. خب در اینجا ما این مجموعه ای از مفروضات رو ما اینجا گذرا ازش عبور میکنیم. البته این مجموعه مفروضات همونیست که توی فلسفه دین، در کلام جدید، در مسائلی از این قبیل اومده، هر کدامش هم جای بحث‌های زیادی داره. حالا ما یه مرورکی میکنیم نسبت به اینها. نکته اول در اینجا این است که الان که ما میگیم دین، عرض شود که مقصودمون اون چیزیست که مثل کسی مثل حضرت آقای جوادی میفرمان نیست. مقصودمون یعنی دین که میگیم یعنی نقل، یعنی کتاب و سنت و عرض شود که و عقلم در همون دایره محدودی که اصولی ها میگفتند، نه عقلی که حالا هرچی هرچی ما بفهمیم و هر، نه عقل یعنی عقل مستقلات عقلیه و عرض شود غیر مستقلات عقلیه تو همون چارچوبایی که در اصول آمده که دامنش دامنه وسیعی نیست، کاملا مضبوط و محدوده. این یه مطلب که فعلا ما اینو میگیم، بیش از اینش دیگه میریم تو اون دیدگاه‌های دیگری است که اونجا باید بررسی بکنیم. این یک مفروض ماست. اصل و قبح عقلی، ملازمات عقلیه و غیر مستقلات در همون چارچوبی که گفته شده. این یک نکته. حالا نکته‌های تکمیلی هم داریم بعد عرض می‌کنیم. نکته دوم اینه که خب ما معتقدیم به اون که زبان دین زبان واقع نماست، اینم مفروض ماست که زبان دین زبان واقع نماست و دین بر دو نوع گزار مشتمله که همون انشاء و اخباره و عرض شود که اخباریات دین واقعا اخباره، یعنی واقعا اخباره، یعنی داره از یک واقعیت گزارش میده. وقتی که میفرماد که الملک یبقا مع الکفر لا یبقا مع الظلم، این داره واقعا یه سنت اجتماعی رو داره بیان میکنه. یا اینکه میفرماد که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیهم، این یک گزاره خبریه، داره یه واقعیت رو اخبار میکنه. و این که میفرماد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، واقعیت رو داره بیان میکنه. یا اینکه اونجا در مدیریت فرمود ان عرض شود که چی اون رضای عامه و رضای خاصه، میگه با رضای عامه یغتفر و مثلا اون عدم رضایت خاصه، یه همچین تعبیری که در عهد مالکه و چیزایی از این قبیل. یعنی گزارای اخباری واقعا اخباریه، واقعا اخباریه، البته حدود دلالتش و ضوابط دلالتش اینا البته خیلی پیچیدگی داره، باید واقعا در یک قالب اجتهادی باشه. این نسبت به گزارای اخباری. گزارهای انشائی البته اخبار نیست، اما گزارهای انشائی هم کلی مضامین اخباری داره که اینا بعد توضیح میدیم. یعنی مدلولات التزامی و دلالات التزامی و اقتضایی فراوانی داره که اونم اون دلالاتش هم دلالات اون وقت اخباریه و هست. بنابراین زبان دین زبان اخباریه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. اینم یک مطلب که حالا این بحث البته با در جای دیگه بررسی بشه، ولی مفروض ما اینه. مفروض و نکته سوم ما هم اون انتظار بشر از دینه. اینم رو گفتیم، حالا تقریبا اون کار جزوهشون هم تمام منتشر میشه انشالله، حالا به زودی. زودی های ما البته معلوم نیست چه جوری باشه، ولی بالاخره آماده است، کار زیاده. ما در انتظار بشر هم از دین دو سه تا نکته کلیدی داریم، مدعیاتمون رو عرض میکنیم در این محور سوم. یکی این که میگیم انتظار بشر از دین یک حد محدود اون ما قبل دینی است، ولی عمده بحث انتظار بشر از دین اصلا خودش مقوله دینی است. نیاز بشر به دین یه درجه اولش ممکنه غیر فرادینی باشه، یعنی با حکم عقل آدم حرکت بکنه، یه درجه اش ممکنه اینطور باشه، ولی بخش زیادی از بحث نیاز به دین و حالا به یه شکلی انتظار از دین با تفاوتی که دو مفهوم داره، بخش زیادی از اون اصلا خودش دینیه. یعنی باید ببینیم دین راجع به اون چی میگه. و بنابراین بین اون سه نظریه‌ای که در باب انتظار بشر از دینه، ما نظریه سوم رو قبول داریم. یک نظر میگه که انتظار بشر از دین اصلا امر ما قبل دینی است، شما اول با تو این موضوع موضع خود رو مشخص بکنید بعد برید سراغ دین، که این نظریه سی تو غرب بوده، بعضی روشنفکرهای ما این کفه رو خیلی سنگین کردن. یک نظرم ممکنه نقطه مقابلش باشه، کسی بگه که انتظار بشر از دین کلن درون دینیه، یعنی باید خود اونم رو از دین بیاموزیم. و ما نظر سوم داریم، میگیم که ممکنه یکی دو نقطه باشه که ما در انتظار بشر از دین فرا دینی باشه، ما قبل دینی باشه، بدون چیزی ما خود عقل ما اون را دریافت مستقل داشته باشه و ما را به سمت دین ببره یا چی. ولی دامنه وسیع انتظار و نیاز بشر از دین به دین امر دینی است، یعنی باید رفت خود دین ببینیم چی میگه راجع به اون. و با تفصیل هایی که گفتیم، اینم بنابراین در باب انتظار بشر از دین، این از لحاظ مقام تحلیلی قصه است، مقام کبروی کلیشه. به لحاظ صغروی هم ما در انتظار بشر از دین اینجا با سه نظریه است، اکثری و اقلی. ما نه اکثری هستیم نه اقلی. انتظار بشر از دین میگیم تابع، چون تو موضوع اول گفتیم انتظار بشر از دین عمده بحث را باید از خود دین آموخت، سراغ دین که میریم ما میبینیم انتظار دین ورودش در حوزه های مثلا علوم انسانی یا جاهای مختلف این تابع اینه که ببینیم چه مقدار ورود کرده. یه جایی این ورود خیلی زیاده با عناوین اولیه است، گاهی با عناوین ثانویه است، حالا در اون جاهایی که جنبه های فقهی اونا داره، در غیر فقهی در اون توصیفیاتش خب میبینیم که توی یه قلمروی دین خیلی حرف زده، یه قلمروی کمتر حرف زده. چون ما واقف نیستیم بر اون نقشه کلی که دین بر اساس اون تنظیم شده، این از مفروضات ماست. ولذا این که تا کجا ما از دین انتظار داریم که ورود بکنه، دین که میگیم یعنی همین کتاب و سنت و عقل مستقل، کجا انتظار داریم، کجا انتظار نباید داشته باشیم، این نه اکثریه نه اقلیه، جا به جا فرق میکنه، اصلا تو خود دامنه علوم انسانی هم فرق میکنه، علوم انسانی با علوم طبیعی و اینها باز فرق میکنه، با فلسفه که شما مقایسه بکنید فرق دیگری میبینید. این توصیفیات رو که بریزید تو این طبقه چارچوبهایی که امروز شکل گرفته، میبینیم یه جایی دین ورود زیادی داره، جایی کمتر داره. بنابراین اینم نه اکثری هست نه اقلی، این تابع شرایط، یعنی با دید با اجتهاد کرد، بررسی کرد، ببینیم به چه میزان اینجا دین ورود کرده. ببینید حالا اقلی، دین اقلی که میگن 7-8 تا دایره داره و معنا داره. مثلا یک اقلی که میگن، میگه دین فقط مثلا به امور عبادی میپردازه، مثلا در غیر عبادات چیزی نداره، بقیهش دیگه جز دین نیست. یا نه میگه تو امور فردی مثلا عبادی و چیزهای فردی، چند معنا داره دیگه اقلی. ما عرض شود که میگیم که اینا هیچ کدوم گزاره های پیشینی و احکام پیشینی نیست که من بگم که دین تو این اندازه یا اون اندازه. این تابع اینه که بریم با اون متد اجتهادی ببینیم دین تو کجا ورود کرده. دین میتواند در همه موارد حتی ریز ورود بکنه، میتوندم در یه محدوده خیلی مزیقی. ما بر اون نقشه جامع احاطه نداریم، باید ببینیم این به صورت برهان عینی حرکت بکنیم. در انتظار بشر از دین روش لمی خیلی کارایی نداره. این فرق اساسی ما با اون دیدگاهه، یعنی با روش لمی جز یکی دوتا مسئله که اینا هم تو اون بحث آوردیم میشه مثلا بگیم که با روش لمی میگه این در اینجا ما نیاز داریم، اما بقیه نیاز ما از به دین باید با روش اینی مشخص بشه. روش لمی اونجا ما نداریم که عقل ما یه چیز پیشینی داشته باشه بگه بر اساس این الگو اینه. شما با این شاغل اون وقت بگید دین ایناش مال دینه، هرچی اینجا نبود مال دین نیست. بگید مثلا روایات پزشکی مثلا دین نیست، اون ارشاده. نه، شاغل ما از این طرف نیست، برهان لمی نداریم، بلکه انیه. و عرض شد که رو این ما خیلی تأکید داریم، یعنی میگیم اصلا دین برای یه نقشه ای رو داره میریزه که مبتنی بر یک عناصر و عواملی است که بخشی از اون لا نعلم به و احاطه بر اون نداریم. ولذا چون اینطوره من نمیتوانم موضع قبلی مشخص در نیاز به دین را تعیین کرده باشم، بگم حالا بسم الله من میگم نیاز به دین فقط در بیان ارزش هاست، ارزش های کلی، یا در بیان نمیدونم مسائل رابطه انسان و خداست، بقیه دیگه به خود بشر واگذار شده. من اینجا میگم این حکم واضح عقلی، نه اثباتش نه نفیشه. این باید رفت تابع این که بعد از این که مقدمات شر رو کسی پذیرفت، ببینیم خود دین چی میگه. ولذا این بخش عمده انتظار بشر از دین یا نیاز بشر به دین با حالای تفاوت که اینجا وجود داره، امر درون دینی است، نه ما قبل دینی و برون دینی. به نحو برهان لمی در اینجا نمیشود ورود کرد و داوری کرد، بلکه بیشتر شکل انی داره، یعنی باید بریم اینجا ببینیم چی میگه. بله بله، ما اول دو تا بحث، مقام اول، حالا اینا داریم گذرا عرض میکنیم. مقام اول اینه که نیاز و انتظار آیا درون دینی است یا برون دینی. گفتیم سه نظر میشه داد، ما همون نظری داریم که یکی دو سه موردش برون دینی و ما قبل دینی است، بقیه دیگه همه میاد درون دینیه. این مقام اوله. مقام دوم اینه که حالا صغرویان چجوریه. ما این ورود دین، قلمروی دین، حالا چون این بحث قلمرو و نیاز و انتظار اینا همه دو سه موضوعی که یک منظومه و هم ظروف مرتبط هم هست، ما میگیم که این قلمرو نه حد اکثری یا نه حد اقلی، جا به جا باید دید تو کجا ورود کرده. نه تحمیل نمیتونیم بکنیم، ولی باید ببینیم خود دین تا کجا ورود کرده. ما معتقدیم که علل اصول در قلمروی دین حق دین ورود در هر جایی هست. ولی در عمل که نگاه میکنیم میبینیم که اینجور نیست که حالا تو گزارهای توصیفیش عرصه را بر هر تحقیق بشری بسته باشه. نه مثلا تو پزشکی و مهندسی اینا یه چیز محدودی داریم، راه باز هر چی میخواد بشر جولان بده. یه جاهایی میبینیم نه، این دامنه جولان بشر رو محدودترش کرده، و اگر بشر جولانم بده حتما باید بیاد با این قالب بسنجه و با این منطبق بشه. حالا با مدل هاش که مدل و متدوناش رو بعد عرض میکنیم. به عبارت دیگه ما در قلمروی دین عرض شود که میگیم قلمروی دین در مقام اول کبروی میگیم که بخش بسیار کوچک اون حکم عقلی مستقل ما قبل دینی داره، بخش عمده اون اصلا به خود شناخت دین و اجتهاد در دین و خود دین برمیگرده. در مقام دوم که مقام صغروی است میگیم اینم فرق میکنه، قلمروها حیطه ها فرق میکنه، چون ما نمیتونیم با یه داوری خودمون بگیم اینجور باشه یا اونجور باشه، باید ببینیم او چی میگه. ما اینجا بیشتر شنونده ایم تا اینکه چیزی رو به زبان دین بگذاریم و او را به این سو و اون سو ببریم. ما شنونده ایم، باید ببینیم تا خودش تا کجا میره. البته حالا تو این جای اجتهاد بازه، یه جایی واضحه، یه جایی اختلافه، اون تابع اجتهاده، ولی علل اصول به لحاظ فلسفی قصه از این قراره. ما اگر اینا هم دیگه حالا کلیاتش روشنه دیگه، یعنی وقتی که خداوند رو پذیرفتیم، معاد رو پذیرفتیم، ارتباط دنیا و آخرت رو پذیرفتیم، اینا هم همه مفروضات ماست دیگه. حالا بحث ارتباط دنیا و آخرت رو البته من یه دور قرآن رو با این نگاه دیدم، حالا برای اینکه دوستانم ترغیب بشید اینجور کار بکنید، من فکر میکنم که شاید بین 50 تا 100 موضوع باشه که تمام قرآن رو برای اون دیدم، یه یاد داشته های مختصری برداشتم. و واقعا هم اینطوره، داشته یه موضوع جدی که میخواد کار بکنید الان این قرآنشه، باید یه دور همه قرآن رو باید مطالعه کرد. این قلم روی جدید به خصوص اینجوره، برای اینکه کار قبلی که نیست، باید کار کرد. و حالا بعدم میری سراغ روایات. حالا بین 50 تا 100 موضوع من اینجور اقدامی رو، حالا گاهی خیلی کامل با دقت، گاهی هم نه اونجور دقت کامل نه، ولی همینجوری قرآن رو که خوندم به اون توجه شدم. از جمله حالا این بحثایی که سال قبل به خاطر چیزی جایی که سخنرانی داشتم راجع به همین ارتباط دنیا و آخرت و این سوا کارهای خوب و بد و نقشی که در اون طرف دنیا میگذاره و اینها، این کارا مراجعه و مطالعه اینجوری داشتم. خب مفروض ما باز اینه که جهان غیبی هست، این اعمال ما با اون ارتباط داره و این ارتباط برای ما معلوم نیست. ضمنی که حالا یه سوال کلی دیگری هم هست که آیا که اینو بعدا بهش میپردازیم، این قسمت اخیر رو بعد بهش میپردازیم، که آیا دین فقط آخرت را ملحوظ داشته است یا اینکه نه دنیام رو ملحوظ می‌داره. ما میگیم که اگر فقط آخرت را هم ملحوظ بداره، ارتباطات دنیا و آخرت یک نقشه خیلی پنهانی داره، ولی اینجا هم چیزی دست ما نیست که بگیم آقا این که دیگه امر دنیاییه، پس این دیگه شارع اگر اینجا چیزی گفته این ارشاده. نه، چون میدونه امر دنیاییه، میکنه همینی که شارع فرموده که من کان له سبیون فلیتصابا، این همین ارتباطی با اون قبر و قیامت و معادش داره. و چیزهایی از این قبیل. ولی اینم حتی اگر کسی بگه ما در اون بحث میگیم که اون حرفایی که بازرگان و بعضی داشتن که میگن که خب دین اومده برای آخرت، گاهی هم یکی دوتا روایتی هم هست که مالا عامه هست که میگن دنیای شما رو به خودتون سپردین، حتی اگه اینم باشه، این کجا این دنیا دنیای ماست که دیگه ربطی به اونجا نداره؟ نمیدونیم، باید مراجعه به دین بکنیم. یعنی امر ما قبل دینی که اینجا یه شاغل بده دست آدم، با اون شاغل بگه آقا این روایات توصیفی یا این روایات تجویزی را اینا بریز کنار، اینا ارشاده. اون چه که در باب حکومت گفته شده است و یا ولایت گفته شده، حتی ولایت معصوم، اینا امور دنیایی است، این ارشادی بوده یا در پزشکی گفته شده، نه اینجور چیزی رو نداریم. به عبارت دیگه یک مفروض دیگر ما در واقع، حالا اون مفروض قلم رو انتظار بود، مفروض دیگه این است که ارتباط دنیا و آخرته، این هم یه مفروضه، و پنهان بودن این ارتباطه. و مفروض دیگر ما هم این است که اصل مولویت اون قواعدی که به تدریج انشاءالله داریم روش کار میکنیم و آرام آرام منتشر هم خواهد شد، اون اصل مولویت، اون تا حالا این مولویت رو در توصیفیات از بحثایی که بعد باز خیلی جدی باید بهش بپردازیم، اصل مولویته، یعنی اینه که او داره میگه تو نقشه کلان دینی اینو در نظر گرفته، چه تجویزی چه توصیفی، اینم از مفروضاته. و بله البته استثنا داره، ما فعل جمله داریم در شرع مواردی که این رو به عنوان همراهی با زمانه خودش گفته یا همراهی با عقل گفته یا عرف گفته، داریم اینجور چیزهایی، ولی این یک استثناءه، با قرائن محکم مشخص کرد و یه چیزی رو بوسید و گذاشت کنار. ولی اصل اینه که ما بین دفتین و اونچه که میراث ماندگار از ائمه و معصومینه، اصل اینه که این تو نقشه سعادت بشر با عنایت الهی مورد توجه قرار گرفته. این معنای مولویت اینه که حالا بعد اینم مفروض دیگری است که ما داریم. این سلسله مفروضاتی که حالا اینا البته هر کدامش به خصوص، مثل اون قلم رو نمیدونم اینها، اگه می‌خواستیم بحث بکنیم یک ما آدم باید بشینه اونو بحث بکنه، نظریات رقیب رو ببینه. ما مدعیاتمون رو در واقع که فکر می‌کنیم قابل دفاع اینجا عرض کردیم. و یک مفروض مهم دیگر ما اینجا این است که دین مشتمل بر دو نوع اخباره که اشاره کردیم، اینو میخوایم توضیح بیشتری بدیم. یک اخبارات مصرح و عرض شود که مصرح است به نحو مدلول مطابقی یا التزامی یا تزمنی، یعنی مدلولات لفظیه مصرح است، این یک گنجینه است از اخبارات. چون حالا ما فرض گرفتیم که علم میگیریم و علم هم به توصیفیات میخواد بپردازه، میگیم یه گنجینه از توصیفیات ما توصیفیات اعلام شده با دلالات لفظیه است، مثل همین گزارهایی که الان اینجا خوندم از آیات و بعضی روایات در طول همین جلسه، داره خبر میده از این سنت الهی، از اون سنت اجتماعی، از اون سنت روانشناختی یا سنت رهبری مدیریت و چیزهایی از این قبیل. و اما این هرگز نمیشه به این بسنده کرد. ما یه گنج دومی داریم از توصیفیات که پنهان در این فقه ماست و تجویزیات ماست، این گنج و پنهان در توصیفیات، خود این به دو قسم تقسیم میشه. این گنج دوم در واقع مدلول های ارشاد که عقلی توصیفیات و تجویزیات و فقه ماست، با این بیانی که حالا در بحث اجتهاد و تقلید تو مقدمات یه مقدار راجع به این بحث کردیم، بعضی اون بحث ها باید در اینجا توجه بشه و قرار بگیره. از جمله این بحث اینجا حالا خودش 3-4 نوع در این بخش دوم داریم که من یکیش عرض میکنم، بقیهش هم بذاریم هفته آینده. یکیش همون بحث نظام سازیه، اونی که مرحوم شهید صد میفرماد نظام سازیه، یعنی اینکه ما مجموعه گزاره‌های تجویزی رو کنار هم بشینیم ببینیم که چه قاعده پایه توصیفی بر این حاکمه. عرض شود که مجموعه گزاره‌هایی که مثلا در تکالیف خانواده هست میگه که مثلا اون اصلا نمیشه معنا کرد مگر این که بگیم که مثلا فلان گزاره راجب خانواده یا راجب شخصیت زن یا مرد باید بپذیریم. این یک راهه که در واقع ما نگاه منظومه ای میکنیم به گزاره های تجویزی یا فقهی یا اخلاقی و میگیم این منظومه مستلزم یک گزاره توصیفی اینجوری است، با اون این منظومه معقول میشه. خب این دیگه اون گزاره توصیفی که در لسان آیات و روایات نیامده ما به عنوان یک امر دینی میتونیم اون را بپذیریم و اون قواعد خودش را داره که حالا ما قواعد استنتاج اون رو و اعتبار و روایی اونم رو قبلا گفتیم و اون تو اجتهاد و تقلید اونو بحث کردیم. این یک راهه که حالا این را با تکمیل بکنیم هفته آینده دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.